أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله کسانی بود که قائل شده بودند به اینکه اصل اولی در خطابات اوامر تعبدی بودن هست و توسلی بودن دلیل خاص میخواد. رسیدیم به دلیل پنجم اینها که استدلال کردن به برخی از آیات و روایات. آیه‌ای که بهش استدلال کردن اینه که خداوند فرموده است و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. گفتن معنای این آیه اینه که مردم به هیچ چیز امر نشدند مگر به خاطر عبادت خدا و تقرب به خدا. روایات هم هست، مثل انما الاعمال بالنیات، لا قول ولا عمل الا بنیه، لكل امرئ ما نوا. گفتن نیت یعنی قصد قربت، و مفاد این روایات اینه که عمل بدون قصد قربت صحیح نیست، اثر ندارد. اثر عمل این است که صحیح باشد و مجزی باشد. این استدلال هم به نظر ما ناتمامه، برای اینکه راجع به آیه شریفه اگر دقت کنیم هم قرینه داخلیه هست بر اینکه مراد از آیه شریفه این نیست که هیچ امری ما در شرع نداریم مگر این که برای تقرب الالله باشه، و هم قرینه خارجیه است. اما قرینه داخلیه اینه که این آیه در ضمن آیاتی است که در مقام ذم کفار از اهل کتاب و مشرکین هست، که اینها تا اهل کتابشون مشرک بودند، غیر خدا رو عبادت می کردند. در کنار عبادت خدا غیر خدا رو هم عبادت می کردند. که خداوند نقل می کند از حضرت عیسی که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، قال سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم. بعد در ادامه خدا می فرماید که و ما امرو، اینها که غیر خدا رو عبادت می کنند، اینها امر نشدند مگر به عبادت خدا. یعنی امر نشدند به عبادت کسی غیر از عبادت خدا. شبیه این میمونه. نه، اون آیه رو راجع به حضرت عیسی برای این عرض کردم که اهل کتاب هم شرک در عبادت داشتند. ولذا این آیه فرموده است که لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البینه، تا این که می فرماید و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی ما به اینها نگفتیم که غیر خدا رو عبادت کنید، ما اینها رو امر نکردیم مگر به عبادت خدا. اصلا این سیاق ظهورش بیشتر از این نیست که میخواهد در رابطه با همین موضوعی که در مستثنا ذکر شده سخن بگه. تو همون آیه‌ای که از حضرت عیسی نقل میکنه، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربکم، یعنی حضرت عیسی غیر از امر به عبادت خدا سخن از چیز دیگری نگفت؟ نه، راجع به عبادت غیر از این که امر کند مردم رو به عبادت خدا چیز دیگری نگفت، یعنی امر نکرد اونها رو به عبادت غیر خدا. شبیه این میمونه که شما بگید ما امرت زیدن الا لیقلد الاعلم، نه اینکه غیر از تقلید اعلم به زید هیچ چیز نگفتم، یعنی راجع به موضوع تقلید من به زید غیر از امر به تقلید اعلم چیز دیگری نگفتم، او را نگفتم که برو از غیر اعلم تقلید کن. و شاهد بر این عرض ما اینه که اصلا عبادت مسابقه با قصد قربت نیست، معنای لغوی عبادت پرستشه. نفرمود ما و ما امرو الا لیتقربوا الالله، و ما امرو الا لیعبدوا الله. پس قرینه داخلیه داریم که بحث از این است که در مقام عبادت و پرستش به اونها فقط گفتیم که عبادت و پرستش خدا بکنید نه پرستش دیگران. قرینه خارجی هم اینه که اگر ما بگیم این یک عامی است که میگه هر امر شرعی تقربی است، این مستلزم تخصیص اکثر واجبات در شرع توسلی هستند، و اگر ما بخواهیم عمومی در این آیه قائل بشویم که هر امر شرعی تقربی است، این بازگشتش به تخصیص اکثر مستحجن خواهد بود. اما راجع به روایات، ظاهر این روایات این هست که اعطاء ثواب مشروط به قصد قربته، و یا این که در حسن و قبح عمل نیت افراد دخیله. یک عمل ممکنه ظاهرش که از دو نفر صادر میشه مثل هم باشه، ولی نیت این شخص با نیت اون شخص چون فرق میکنه، عمل یکی حسن هست عمل دیگری قبیح هست. ولذا در حدیث داریم انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع اجره على الله و من غزا يريد عرض الدنيا او نوا اقالا لم يكن له الا ما نوا. ظهور ندارد این حدیث ها در این که عملی که بدون قصد قربت انجام می دهی صحیح نیست. شاهدش هم این است که اگر همچو ظهوری داشت ما باید ملتزم به تخصیص اکثر می شدیم که مستحجن هست. محقق همدانی از شیخ انصاری نقل کرده در کتاب الطهاره که لا عمل الا بنیتن، معناش اینه که هر عملی که بدون قصد و اراده صادر بشه کل عدم هست. یعنی عمل غیر ارادی کلا عمل هست، نه عمل بلا قصد القربه کلا عمل هست. عمل بلا نیتن ای بلا ارادتن، کسی که بدون اراده سهواً کاری می کند، بی اختیار کاری می کند، عمل بلا نیتن و ارادتن در حکم عدم هست. ولیکن این فرمایش عرفی نیست، حمل نیت بر معنای اراده یک حمل عرفی نیست. لا عمل الا به ارادتن اگر می گفت بله، این فرمایش مرحوم شیخ خوب بود، اما لا عمل الا به نیتن رو بگیم یعنی الا به ارادتن، این عرفیت نداره. به هر حال نتیجه میگیریم هیچ کدام از این وجوه و ادله‌ای که برای اصالت و تعبدیت ذکر شد درست نیست و اصل اولی طبق اطلاق لفظی و مقامی در خطابات این هست که این خطابات اوامر توسلی هستند. عرض میکنم ظهور لکل امرئ ما نوا یا لم یکن له الا ما نوا یعنی ثوابی گیرش نمیاد. به لحاظ ثواب و حسن و قبح عمل تابع اون نیتی است که این شخص دارد، بیش از این ظهور نداره این روایات. خب مقام و در تارتن در این بود که مقتضای اصل لفظی چیست در شک در توسلی و تعبدی بودن و که بحث کردیم، و تارتن در این هست که مقتضای اصل عملی چیست. مشهور گفتن اگر نوبت به اصل عملی برسه با توجه به اینکه اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست، پس قصد قربت نه جزء متعلق است نه شرط آن، ولذا مقتضای قاعده اشتغال اینه که ما اگر شک کنیم این واجب تقربی است یا توسلی احتیاط کنیم. اگر قصد قربت می توانست جزء باشد یا شرط باشد، براءت از جزئیت و شرطیت آن جاری می کردیم، اما چون قصد قربت نمی تواند جزء واجب یا شرط واجب باشد، صرفا دخیل است در تحصیل غرض مولا، مجرای براءت نیست، نوبت می رسه به حکم عقل، به لزوم احتیاط. این نظری است که مشهور متأخرین اختیار کردن، از جمله صاحب کفایه. صاحب کفایه فرموده است که ما در اقل و اکثر ارتباطی هم حکم عقل را لزوم احتیاط می دانستیم، چون علم به تکلیف داشتیم و شک در سقوط تکلیف. ما می دانستیم تکلیف به نماز داریم، نمی دانستیم آیا نماز بدون سوره محقق غرض مولا هست و موجب سقوط امر هست یا محقق غرض مولا نیست، چون واجب ارتباطی است شاید سوره جزء این واجب ارتباطی باشد و تا سوره در نماز نخوانیم تکلیف ساقط نشود چون غرض از آن حاصل نشده است. اما اصل براءت از جزئیت شرعی سوره چون جاری می شد وارد بود بر حکم عقل به لزوم احتیاط. اما در ما نحنفی که براءت از جزئیت یا شرطیت قصد قربت معنا ندارد جاری بکنیم، محکم همان حکم عقل به لزوم احتیاط هست. به نظر ما طبق جمیع مبانی که عمدتاً چهار مبنا هست در بحث اخذ قصد قربت، ما می توانیم براءت جاری کنیم. اما مبنای اول که مبنای صحیح هست به نظر ما، که ممکن است اخذ قصد قربت در متعلق امر و شارع می تواند قصد قربت را شرط یا جزء واجب قرار بدهد، قصد قربت می شود مثل سایر شرط ها یا جزهای مشکوک در واجب و ما در بحث اقل و اکثر ارتباطی عرض کردیم که براءت از وجوب اکثر جاری است، هم شرعاً و هم عقلاً بنابر نظریه براءت عقلیه و هم عقلاً بنابر اینکه ما معتقدیم مرجع براءت عقلیه به براءت عقلائیه ممزات هست. اینجا هم ما براءت از شرطیت و جزئیت قصد قربت در واجب جاری می کنیم. اما مبنای دوم که مبنای محقق نائینی است که فرمود امر اول مهمله با امر دوم اهمال برطرف میشه. حالا امر دوم اگر واجب توسلی است، امر به ذات فعل می شود و اطلاق دارد، سواء قصدت امتثال الامر الاول ام لا. و اگر واجب تعبدی باشد، امر دوم تعلق می گیرد به فعل به قصد امتثال امر اول که می شود نتیجه تقیید. بنابر این مسلک هم ما می توانیم براءت از جزئیت یا شرطیت قصد قربت در متعلق امر دوم جاری کنیم. در بحوث اینجا فرمودن که ما باید ببینیم اون امر اول که مهمل هست مبنامون در قضیه مهمله چیه. اگر مبنامون این باشه که ما اختیار کردیم که قضیه مهمله در حکم قضیه مطلقه است، چون اطلاق یعنی امر بشویم به ذات یک فعل و قید زائدی در کنار آن عقل نشود، قضیه مهمله هم همین است. مولا فرمود کفن المیت ولو مهمل است، اما امر شدیم به ذات تکفین میت، اخذ قید زائد هم در کنار اون نشد ولو به خاطر اینکه ممتنع است. این می شود اطلاق ولو اطلاق ذاتی باشد. طبق این مبنا که مبنای صحیح هست، ایشان فرموده است که حتی اگر ما در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط شدیم، اینجا قائل به براءت میشیم. امر براءت در مقام اسهله. چرا؟ برای اینکه در اقل و اکثر ارتباطی یک وجه لزوم احتیاط علم اجمالی بود که یا ما تکلیفمان به اقل لا به شرط تعلق گرفته است یا به اکثر. برخی میگفتن این علم اجمالی منجز است، اما طبق این مبنا که امر اول که قضیه مهمل است، مرجعش و معالش به قضیه مطلقه است، ما علم تفصیلی داریم که امر شدیم به ذات این عمل، مردد نیست امر اول بین اقل و اکثر. اون منشأ لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی که علم اجمالی است که این وجوب یا به اقل لا به شرط تعلق گرفته است یا به اکثر، اینجا مطرح نیست. و یا این وجه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی برخی می گفتن وجوب اقل معلوم است ولیکن شاید وجوب ضمنی باشد، و اگر وجوب ضمنی باشد در ضمن اتیان به اکثر امرش ساقط می شود. این وجه هم که می گفت حال که ما اقل را می خواهیم بیاوریم و با آن اکتفا می کنیم، شک می کنیم در سقوط وجوب اقل، چون شاید وجوب اقل ضمنیست و لا یسقط الا فی ضمن الاتیان بالاکثر. پس اگر اقل را بدون اون شرط زائد مشکوک بیاوریم، شک که در سقوط وجوب اقل داریم، و قاعده اشتغال می گوید شک که در سقوط مجرای احتیاط است. این وجه هم اینجا نمیاد، چون ما می دانیم در امر اول وجوب استقلالی رفته از روزات عمل، چون معال قضیه مهمله به قضیه مطلقه است. بله، یک وجه بود در اقل و اکثر ارتباطی به عنوان وجه سوم برای لزوم احتیاط که برخی می گفتن شک در سقوط غرض مولا داریم در امر به اقل، که در بحث اقل و اکثر یک غرضی مولا دارد در این نماز، نمیدانیم غرضش با نماز بی سوره ساقط می شود یا نمی شود، شک در سقوط غرض داریم، تحصیل غرض مولا بر ما لازم است. این وجه که وجه درستی هم نبود و همونجا هم جوابش داده شد، اگر تمام باشه بله، اینجا هم مطرح میشه، چون با اتیان ذات عمل شک در سقوط غرض مولا داریم. ولیکن عمده وجه برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی که مطرح کردن، یکی علم اجمالی به وجوب اقل لا به شرط او وجوب الاکثر بود، یکی هم این وجه بود که وجوب اقل معلوم است ولی چون ممکن است ضمنی باشد این وجوب ساقط نمی شود مگر در ضمن اتیان به اکثر. این دو وجه در مانحنفی نمیاد. بله، بنابر مبنای کسانی که میگن قضیه مهمله در قوه قضیه مقیده است، چجور در اخبار شما وقتی میگید العالم نافع للبشر، نسبت به فاسق مهمل هستید. این العالم نافع للبشر چون مهمل است نسبت به فاسق، در قوه اخبار از این است که عالم عادل نافع للبشر، بیش از این خبر نمی دهید. در اخبار اهمال معالش به اخبار از اون مقید هست، نه بیشتر، بیشتر از آن خبر نمی دهید. برخی گفتن در انشا هم همین طور است، وقتی می گویید تکفین میت بکنید و مهمل است این امر، این در قوه این است که بگویید تکفین میت بکنید و قدر متعقدش تکفین میت به قصد امتثال امر است. اگر این رو بگیم بله باید ببینیم در بحث اقل و اکثر ارتباطی تمام اشکالات جواب داده بشه تا بتونیم اینجا هم جواب بدیم و براءت جاری کنیم. بنابر این که قضیه مهمله بازگشتش به قضیه مقید است که ظاهر مبنای مشهور هست، خب حال مقام مثل حال سایر موارد اقل و اکثر ارتباطی میشه، چون درسته که مآل قضیه مهمله به قضیه مقید است، ولی تغییرش ذاتیه. کشف از زیغ غرض، کشف از دخل قصد قربت در غرض نمی کنه، ولذا وزان براءت در اینجا وزان براءت در اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود. ما دو عرض داریم راجع به این فرمایش بحوث. عرض اول ما اینه، آقا بنابر قول شما که قضیه مهمله در انشائیات در قوه قضیه مطلقه است، چون اطلاق یعنی ثبوت الحکم على شیء و عدم اخذ القید زائد معه، شما فهمید امر جریان براءت در اینجا اسهل است. چرا اصل است؟ فرض این است که مرحوم محقق نائینی میگوید امر دوم ثابت است. اگر توسلی است نتیجه الاطلاق است، اگر تعبدی است نتیجه التقید است. نسبت به امر ثانی ما علم داریم به ثبوت امر ثانی، همون بیانی که در اقل و اکثر ارتباطی می گفتن که ما علم داریم به یک وجوبی که نمی دانیم رفته است روی اقل لا به شرط یا اکثر، نسبت به امر ثانی میاد. چرا میرید سراغ امر اول؟ قبول ندارید امر ثانی را؟ این که نشد بحث روی مبنای محقق نائینی. محقق نائینی امر ثانی رو ضروری می دونه، میگه به هر حال باید امر ثانی باشه برای رفع اهمال. حالا یا اخذ میکنه قصد قربت را میشه نتیجه تو تغییر، اخذ نمیکنه میشه نتیجه تو اطلاق. خب امر ثانی یک وجوبی است که مردد است، متعلقش بین اقل لا به شرط یا اکثر. علم اجمالی این جا مطرح میشه، یا این مطرح میشه که وجوب اقل در این امر ثانی شاید ضمنی است و اگر ضمنی باشد این وجوب ساقط نمیشود مگر با اتیان عمل به قصد قربت. علاوه شما چرا به لحاظ عالم وجوب مطرح میکنید شبه را؟ به لحاظ عالم اراده مولا شبه را مطرح کنید؟ علم اجمالی داریم که متعلق اراده مولا یا اقل، یعنی یا ذات عمل است لا به شرط از قصد قربت یا عمل به شرط قصد قربت است. علم اجمالی رو به لحاظ عالم اراده مولا چرا مطرح نمی کنید؟ بله نعم، اصلا روح امر اراده مولاست، امر مبرز اراده مولاست. شما امر اول که مهمله، اراده مولا که مهمل نیست. در اراده مولا یا اراده مولا تعلق گرفته به عمل به قصد امتثال امر یا به عمل لا به شرط از قصد امتثالم. و علم اجمالی رو به نهاد اراده مولا مطرح کنید. پس جریان براءت در مقام در بحث تعبدی و توسلی از حل از جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی نیست. عرض دوم ما، ممکن است بگوییم بنابر نظر مشهور که امر مهمل در قوه امر به مقید هست، جریان براءت در مقام بر وزان جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی نیست، بلکه مشکل تر است. چون ممکن است کسی بگوید ما در اقل و اکثر احراز نکردیم امر به مقید را، ولی اینجا احراز کردیم امر به مقید را. بله، ما معتقدیم که به لحاظ امر دوم براءت که جاری شد از اخذ قصد قربت در متعلق امر دوم میتونیم اصل براءت جاری کنیم، ولی به هر حال جریان اصل براءت در اینجا اصعبه، اشد و اشکالنه، چون در اقل و اکثر ارتباطی امر به مقید محرز نیست. شاید هم تعلق گرفته به اقل لا به شرط، ولی در اینجا بنابر این که قضیه مهمله در قوه قضیه مقید است، یقین داریم امر اول به مقید تعلق گرفته است. بگذاریم مسلک و مبنای سوم رو هم بررسی کنیم که آیا مجرای براءت هست یا نیست. مبنا و مسلک سوم مسلک خود بحوثه که گفتن امر به ذات عمل تعلق میگیره و اگر قصد قربت شرط صحت عمل باشه، ما بدون قصد قربت امر رو بیاریم اون امر اول ساقط میشه، ولی امری دوم باز تعلق میگیره به ذات عمل، باز بدون قصد قربت امر رو بیاریم امر دوم ساقط میشه، باز یک امر سومی تعلق میگیره به ذات عمل. ایشون فرمودن طبق این مبنای ما اصل براءت در اینجا خیلی واضحه، ممکنه در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط بشیم، ولی اینجا قائل به براءت میشیم. چرا؟ برای اینکه اون امر اول معلوم و سقوط است بعد از اتیان ذات عمل، و شک در حدوث امر جدید هست، و شک در حدوث امر جدید هست. بله، میگید آقا شک در سقوط غرض داریم، این اشکال هست که باید جواب بدیم، اما اون که در اقل و اکثر ارتباطی می گفتن که با اتیان اقل شک در سقوط تکلیف هست و ما علم اجمالی داریم یا به اقل لا به شرط مکلفیم یا به اکثر، اینجا نمیاد، چون یقینا امر اول به ذات فعل تعلق گرفته و با اتیان ذات فعل این تکلیف ساقط شده، شک در تکلیف جدید داریم. به نظر ما این فرمایش جای شبهه داره، و اون شبهه اینه چرا بحث رو نمیبرید به لحاظ عالم اراده مولا؟ چرا بحث رو فقط میبرید به عالم جعل؟ خب اراده مولا نمیدونم تعلق گرفته به ذات عمل یا به عمل به قصد قربت. این شبهه رو باید به لحاظ عالم اراده هم جواب بدیم. بله، مرحوم آقای صدر در بحث هایی که در اصول عملیه دارن به مناسبتی میگن براءت از جهل مؤمنه، از روح جهل که اراده مولا هم هست میشه براءت از جهل، که به ما هو و هو مهم نیست، براءت از جهل مؤمنه از جهل است به ما له من الاراده. خب با اون بیان میشه این شبهه رو جواب داد. حالا براءت از جهل بنابراین که این حکم شرعی است و مجرای براءت احکام شرعی مجعولن جاری میشه و مؤمن از جهل است به ما له من مبدا الاراده. خب با این جوابی که از شبهه داده میشه مشکل حل میشه. مسلک چهارم، مسلک مشهور بین المتأخرین که مسلک صاحب کفایم هست، که گفتن اصلا قصد قربت در متعلق امر اخذ نمیشه و شخص امر به ذات عمل بعد از اتیان به عمل در تعبدیات باقی است، چون هنوز غرض از این امر رو ما استیفا نکردیم، غرض تعلق گرفته به فعل قربی. بلذا صاحب کفایه میگه من علم به تکلیف دارم، شک در سقوط تکلیف به خاطر شک در استیفاء غرض مولا، عقل حکم به احتیاط میکنه. براءت شرعی هم که از حکم شرعی باید جاری باشه، از جزئیت و شرطیت باید جاری بشه، قصد قربت که نه جزء واجب نه شرط واجب، دخیل در غرض مولاس عقلن در تعبدیات مجرای براءت نیست و لذا باید احتیاط کرد. این مطلب چندین ایراد داره. ایراد اول، چرا براءت عقلیه یا به تعبیر دقیق تر عقلائیه ممزاد جاری نیست؟ از احتمال دخل قصد قربت در غرض مولا. آقا مولا امر رو برده رو ذات تکفین میت، من شک دارم که دخل داره قصد قربت در استیفاء غرض مولا، بیان برش تمام نیست، مخصوصا که مولا میتوانست به نحو جمله خبریه بیان کند ایها الناس قصد القربت دخیل فی غرضی من تکفین المیت، این که دیگر مشکلی ندارد، ولی نگفت مخصوصا میتوانست خبر بدهد و خبر نداد، ولی حتی اگر نمیتوانست خبر هم بدهد باز به من ربطی ندارد، بیان تمام نشده است بعد دخل قصد قربت در غرض مولا. عقاب من بر عدم قصد قربت می شود عقاب بلا بیان، و این خلاف براءت عقلیه یا براءت عقلائیه ممزات هست. شک در بقای امر به لحاظ احتمال دخل یک شیء اجنبی که در متعلق امر ذکر نشده است، به خاطر احتمال دخل یک شیء اجنبی که در متعلق هم ذکر نشده است در غرض مولا، من به این خاطر شک دارم در بقای امر، عقل منجز نمیداند بر من لزوم احتیاط را. شک شک در بقاء امر به خاطر شک در امتثال خارجی مجرای قاعده اشتغال است، چون شک در امتثال است. اما اینجا که من شک در بقاءم به خاطر شک در امتثال خارجی ندارم، یک وقت نمیدانم وضو گرفتم برای نماز یا نه، قاعده اشتغال میگه باید احراز کنی وضو گرفتی. اما اینجا من هرچه مولا گفت آوردم، گفت تکفین میت واجب است، سه قطعه باید داشته باشد، من همه اینا رو قبول کردم عمل کردم. خب قصد غربت رو نگفت، بقا شک در بقا امر اگر منشأ شک در دخل یک شیء اجنبی که در متعلق هم ذکر نشده است باشه، عقل حکم لزوم احتیاط نمی کنه. این اشکال اول. اشکال دوم، آقا مگر براءت شرعیه باید از خصوص حکم شرعی جاری بشه؟ اینو کی گفته؟ کی گفته؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، دخل قصد غربت در غرض مولا ما لا یعلمون هست یا نیست؟ آقا ما لا یعلمونه دیگه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، شما مسئولیتی در رابطه با این دخل قصد غربت در غرض مولا که ما لا یعلمون هست ندارید. براءت شرعی مگر باید از حکم شرعی جاری بشه؟ اینا کی گفته؟ ما از جیب خودمون اضافه کردیم به حدیث رفت. این هم اشکال دوم. اشکال سوم ان شاء الله مطرح خواهیم کرد، مبنای مرحوم استاد هست. فرمودن بعد از تکفین بدون قصد غربت، چون استصحاب بقاء تکلیف استصحاب در شبه حکمی است و ما قبول نداریم، براءت از بقاء تکلیف جاری میکنیم. براءت از بقاء تکلیف، و این براءت از بقاء تکلیف ورود دارد بر حکم عقل به لزوم احتیاط، چون حکم عقل به لزوم احتیاط که تمجیزی نیست که شارع نمیتواند ترخیص بدهد در ترک آن، همچه چیزی که نیست، ولذا براءت از بقاء تکلیف جاری میشه و این ورود داره بر حکم عقل به لزوم احتیاط، که این فرمایش هم فرمایش خوبی است. انشاءالله دنباله بحث روز شنبه، والحمدلله رب العالمین. جعل ظاهریش دست اشاره است یا نه؟ در براءت رفع ظاهری است. خوب دقت کنید، آقا اشکالی کردن گفتن چون وضع دخل قصد غربت در غرض مولا بید اشاره نیست، رفعش هم بید اشاره نیست. جواب یک کلمه، وضع ظاهریش بید اشاره. شاره وضع ظاهری میتونه بکنه، میتونه امر به احتیاط بکنه، میتونه امر به احتیاط بکنه. وضع ظاهری یعنی امر به احتیاط. براءت رفع ظاهری است در مقابل وضع ظاهری. وضع ظاهری ممکن است ولو وضع واقعی ممکن نباشد. مثل قاعده فراق، قاعده فراق در مقام شک در امتثال رفع ظاهری میکنه، میگه بلا قد رکعت، یعنی با اینکه رکود امر تکوینی است در اختیار شارع نیست، بلا قد رکعت یعنی احتیاط لازم نیست، در مقابل وجوب احتیاط رفع وجوب احتیاط کرد. براءت هم رفع ظاهری است در مقابل وضع ظاهری، یعنی ایجاب احتیاط، و ایجاب احتیاط در موارد شک در قصد دخل قصد غربت در غرض مولا ممکن است. پس رفع ظاهری که رفع وجوب احتیاط هم هست ممکن است، والحمدلله. حالا بقیهش رو بذاریم آقایون. تأکید حکم عقل، عقل حکم به احتیاط، تأکید حکم عقل. نه مگه قبح ظلم شارع تحریم میکنه ظلمو میشه ارشاد؟ نه نه، اون محاله. اوامر باب اطاعت اصلا محاله. امر مولوی به امر مولوی به احتیاط که محال نیست. باش اطاعت امر مولا در امر معلوم امکان وجوب شرعی نداره، اما در امر مشکوک اطاعت در به عنوان احتیاط، نه اطاعت، اطاعت یه وقت به عنوان علم تفصیلی به تکلیف، اینجا بله لغوه، شارع بگه ات امری المعلوم، اما ات امری المشکوک لغو نیست، ولو عقلم حکم بکنه به وجوب احتیاط در امر مشکوک مثل شبه قبل الفصل، شارم به قول آی خویی بگه احتیاط شرعا واجب است لغو نیست، خود آی خویی هم در تنقید جلد اول همینو گفته، احتیاط کن، احتیاطا امر مشکوک را امتثال کن، این لغو نیست، تأکید حکم عقله، ولو امر مولوی لازم نیست ارشاد بشه. آی خویی هم در بحث لزوم احتیاط نگاه کنید تو تفصیل میده، میگه در اطراف علم اجمالی بله لزوم احتیاط شرعی نمیتواند باشد، که ما گفتیم اونجا هم میتواند باشد، ولی در شبهه بدویه، در شبهه نه، اینجا امر به احتیاط میتونه شرعی باشه، مؤکد حکم عقل میتونه باشه، اینجا هم شارع میگه ولو عقل توک به احتیاط میکنه، اما من میتونستم بگم احتیاط لازم نیست، نگفتم، یا گفتم احتیاط لازم است، پس احتیاط ممکن است، وجوب احتیاط ممکن است، تأکیدا لازم است. حالا رفع مالا علمون در مقابل این وضع ظاهری مالا علمونه که وجوب احتیاطه، اشکال نداره.